أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث طهارت را دیگه به همون مقدار اکتفا میکنیم، اون مسائلی که مونده انشاءالله اونها را من اونطوری به نظرم رسید که ضبط کنیم در همون کانال، برای در اختیار دوستان انشاءالله گذاشته بشه، اون بس تکمیل بشه، اون راضی به ماء المشکوک. شاید مثلا یه 5 جلسه کمتر بیشتر اون بس تکمیل بشه دیگه، که ضبط کنیم و در کانال مثلا بشه اون بس تکمیل بشه انشاءالله. راضی به این بحث بانکداری امروز باز مطالبی عرض میکنیم که حالا این هم تتمش یا در خداوند عنایت کرد برای آینده. فعلا مطالبی راضی به همون مسئله بانکداری عرض میکنیم. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده 6 اون قرارداد قرض الحسنه اینطوری آمده: قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت از تسهیلات می باشد. در صورتی که به تشخیص بانک قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد، یعنی همون رهن دیگه، در رهن یه تصرفی انجام بدهد یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد، بانک می تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. اقساط بود، مدت دار بود، این را معجل بود به دین معجل را تبدیل کنه به دین حال. چنانکه قرض گیرنده اقساط مذکور در ماده 4 را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض گیرنده به صورت یکجا خواهد داشت. 3 نوع تخلف در اینجا مطرح شده: یکی این که نسبت به اون رهن وثیقه تصرف بکند، معامله ناقله انجام بدهد. دوم این که تسهیلات را در خارج از موضوع قرارداد مصرف کند، وام گرفته بود مثلا برای ساخت خانه ببرد برای تجارت استفاده کند مثلا. و سوم این که اقساط را در سر موعد پرداخت نکند. در این 3 مورد گفته که این دینش تبدیل میشه به دین حال. در 2 گفته که بانک می تواند مطالبات خود را تبدیل به دین حال تبدیل نماید. در 3 گفته که اگر اقساط را با تأخیر پرداخت خودش تبدیل به دین حال می شود، تبدیل به دین حال شده و حق مطالبه تمامی طلب خود را خواهد داشت. یعنی که انه 3 به نحو شرط نتیجه است، 2 هم به نحو شرط فعله. فرمودید ماده 7 قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی، از اون تاریخی که سررسید اقساط شده یا از اون زمانی که دیونش به دین حال تبدیل شده علاوه بر وجوه تعدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تعدیه دین معادل نقطه نقطه که درصد مثلا 12% یا 6% طبق دستور العمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک پرداخت نماید. پس در ماده 7 میگه که علاوه بر اینکه دینش حال میشود، از اون زمانی که دینش حال شده یا از اون زمانی که سررسید اقساطش شده، باید طبق فرمولی که در اینجا ذکر شده باید وجه التزام بپردازد، یه وجه به نام وجه التزام، به این مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تعدیه دین، وجه التزام تأخیر تعدیه دین، این تأخیر ادای دین معادل این درصد باید پرداخت کند. اونم طبق دستور محاسباتی زیر، تعداد روز ضرب در نرخ وجه التزام تأخیر تعدیه دین که مثلا اونجا گفت که معادل 6% یا 10% هر چقدر مانده اصل بدهی الی آخر، که این یه فرمولی هم گذاشته. پس در این دو ماده هم این مطلب ذکر شده که دینش از مؤجل بودن برمیگرده دین حال میشد یا میتواند که بانک این را تبدیل به دین حال بکند، و دوم این که باید وجه التزام بپردازد برای تأخیر تعدیه دین، از اون زمانی که سر رسید شده یا از اون زمانی که دین حال شد، باید برای تأخیر تعدیه دین طبق اون دستور العملی که هست درصد خاصی را باید به عنوان مثلا قبلا ظاهرن 6% بوده ولی اخیرا ظاهرن به 12% رسیده، که خود این هم یک فرمول خاصی داره که طبق اون فرمول باید این ادا بشد. خب این مسئله وجه التزام در سال 1661 زیر شمسی با دستوری که حضرت امام یا با اجازه که حضرت امام دادن ظاهرا این بنیانگذاری شده، این مسئله به این نحوی که اینا بعد از اینکه شور و مشورت میکنن به شورای نگهبان محول میشه این کار، در شورای نگهبان هم تصویب میشد که وجه التزامی بگیرن، یعنی در قراردادهایی که هست بانک انجام میده با افراد یک شرطی هم بیاد که معادل این مبلغ وجه التزام گرفته میشود، برای تأخیر یه وجه التزامی گرفته میشود. بعد از اون سال 1962 قانون بانکداری اسلامی تصویب میشه. در اون قانون هم همین موضوعی که در شورای نگهبان قبلا تصویب شده بود و در بانک ها مورد عمل بود، از مدت یک سال مورد عمل بوده، در اون قانون هم میاد همون ماده که وجه التزام، و میگن که در شورای نگهبان اون روز که اون زمان که مرحوم آیت الله عظما صافی حضور داشتن، ایشون با مشورت حضرت آیت الله عظما قلپیگانی به این نتیجه به این حکم رسیدن که وجه التزام گرفته بشود، یعنی با راهنمایی مرحوم آیت الله عظما قلپیگانی وجه التزام میاد تایید میشه در شورای نگهبان.
جریمه
تأخیر
میشه
وجه التزام
درسته؟
وجه التزام جریمه تأخیر؟ حالا دیگه وجه التزام، جهت تأخیر تعدیه دین، که مثلا گاهی ممکنه به اشتباه تعبیر میکنن جریمه تأخیر، ولی اون صحیحش حقوقیش فقهیش وجه التزامه، اشتباها مثلا معروف جریمه تأخیر. خب پس بنابراین این مطلبی است که از اون زمان طبق راهنمایی مرحوم آیت الله عظما قلپیگانی در عملیات بانکی یا در همون قانون بانکداری اسلامی وارد شده این مسئله، این وسیله التزام، که البته عرض کردم در اون مقدارش تجدید نظر شده در سالهای بعد، مثلا که مقدارش چند درصد باشه اون تجدید نظر شده.
دوباره برگرده بودن به جریمه که دولت میگیره به خزانه دولت وارد.
بله عرض میکنیم
مثلا
میشه
جریمه باشه،
این جریمه نبوده اصلا. و این وجه التزام، حالا یه بحثی میشد که آیا این وجه التزام صحیحه یا صحیح نیست، دلیل بر صحتش چیه. وجه التزام به این معناست که در ضمن قرارداد شرط میشه که آیا اگر شما تخلف از قرارداد کردید، طرفین نسبت به همدیگه شرط میکنن، اگر تخلف کردید باید پولی هم به ما بدید. در فرمودید وچه التزام، یعنی خودش ملتزم میشد در صورت تخلف یه پولی بده. بله نه ربا نیست که این میگه آقا این خانه من را تا 6 ماه آقای معمار میسازی، اونم میگه بله میسازم. میگه خب اگر آمد 6 ماه شما 6 سال شد چیکار میکنیم؟ میگه خب در قرارداد مینویسیم اگر تأخیر شد این مقدار شما به من پول میپردازی. بعد فرمودی در مقابل تخلف
آمد در شما قرض میدم یک ساله،
ها
بعد ایشون سر یک سال اگه دسترس به من بده چیکار میکنی؟ میگه آقا اگه شد 30 یعنی یه سال و یه ماه شد من یه میلیون میزنم، یه سال دو ماه شد من دو میلیون میزنم، خاطرش ربا نیست
دیگه. حالا بحث میکنیم باید آیا این رباست یا ربا نیست. پس بنابراین این وجه التزام یک شرط ضمن عقدی هست، در ضمن عقود میاد و اوفو بالعقود شاملشه، المؤمنین در شروطهم شاملشه. علاوه بر این دلیل خاص داریم، دلیل خاصش این روایته. روایت از نظر سند ظاهرا مشکلی نداره، من قبلا نگاه کرده بودم الان دیگه اخیرا نگاه نکردم. عن منصور ابن یونس عن محمد الحلبی قال كنت قائدا الى قاض و عنده ابو جعفر علیه السلام، پیش یه قاضی نشسته بودم و امام محمد باقر همونجا بود. جالسون فجاءه رجلان، دو نفر آمدن، فقال احدهما اني تکاریت ابل هذا الرجل، من کرایه کرده بودم، اجاره کرده بودم ابل این مرد را، لیحمل لی متاعا الى بعض المعادن، متاع من را برسوند به بعضی از معادن، فاشترطت علیه ان یدخلن المعدن یوم کذا و کذا، شرط کردم که روز فلان فلان روز، مثلا فرض فرمایید که 15 ذی القعده باید من اونجا برسونید، لانها سوق، برای اینکه بازار اونجا تشکیل میشه، اخاف ان یفوتنی، که میترسم اگر دیرتر برم دیگه بازار از دستم بره، نتونم اسناس ما بفروشم، فان احتبستو ان ذالک حتتو من الکرا لکل یوم احتبستو کذا و کذا، اگر من را حبس کنی یعنی من را نرسونی اندالک از رساندن به اونجا، حتت دو من الکرا از کرایه کم میکنم، لکل یوم احتبستهو برای هر روزی که من را به تأخیر انداختی کذا و کذا، برای هر روزی مقدار کم میکنم، 10 روز برای هر روز مثلا 1000 تومن کم میکنم، 20 روز دیر برسونی 20,000 تومن، 10 روز 10,000 تومن، مثلا اینطوری کم میکنم. این شرط را کردم. خب و این حبسن انذال کل یوم کذا و کذا یومن، و این حبسن و این نهو حبسن انذال کل یوم کذا و کذا یومن، اون وقت پیش قاضی آمدن گفتن این چند روز من را به حساب دیر رسون، چنین شرطی داشتیم و این آقا هم دیر رسونده. بعد کردید
فقال القاضی هازا شرطون فاسد. قاضی گفت که این شرط شما شرط باطله، شما قرارداد دارید باید طبق قرارداد عمل کنید. وفهی کراعه، کراعشو بهش بده، اجارهشو بهش بده، هرچی بوده باید بدی، یا این شرط کنی کم کنی، این کم کده منو ندارم. فلما قام الرجل اقبل الی ابو جعفر علیه السلام، وقتی اون مرد رفت و اینا پاشدن رفتن از اون محکمه، امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه به من رو کردن، فقال شرطه هازا جائز، شرط این آقا جائز بوده، نافذ بوده، ما لم یحط به جمعی کراه، مادامی که همه کرایه را از بین نبره، این مقدار از کرایه باقی بمونه. این روایت دلیل خاصه که در قراردادها می شود وسیع التزام گذاشت که اگر عمل نکردی ما این مقدار کم میکنیم. در فرمودیم خب این دلیل خاص، این دلیل خاص به این صورت باشه که در روایت هست به اطلاقش ظاهراً باید قید زد، چون ادله غرر جلوش میگیرد، چون فرض فرمایید که دیگه مشخص نمیکنه که چقدر به این آقا میرسد، هی از کرایه کم میشد، آیا چقدر کم میشه، بالاخره چقدر گیر این آقا میاد، و حال اون که اون اجرت باید مشخص باشه، طبق این دیگه اجرت هم مشخص نیست، ولی این مقدار را میتوانیم طبق این روایت ملتزم بشیم، ظاهرن هم ملتزم شدن و فتوا هم داده شده طبق این روایت که یه مبلغ معینی را به عنوان جریمه بذارم، نه مبلغی که معین نباشه، یه مبلغ معینی آقا این مقدار جریمه میگیریم، یا حد اکثر این است که حد اکثر را مشخص با تا این سقف، میتونه بگه این هر روز این مقدار، ولی تا این سقف که سقفش دیگه مشخص بشه. ما بله مشخص بشود یه طوری که دیگه قرار لازم نیاد، یعنی مشخص بشود که این مقدار دیگه به اون آقا میرسد، قطعا این مقدار هم ممکنه مثلا این آقا تخلف کنه و این جریمه بگیره از اون طرف. بعد فرمودید بس، بنابراین از این روایت شریفه میتوانیم ما برداشت کنیم که وچی التزام اگر به صورت مشخص و معین باشد، نه به صورت غیر مشخص و معین، چون فرض فرمایید که اگر ما اطلاق این روایت را بگیریم خلف غرضم لازم میاد. چطور؟ خب اون آقا اون ایام اخیر هم تخلف میکند تا محیط به تمام کرا بشد، چون فرمود تا همه کرا را نگیرد حق دارد اون جریمه را بگیرد، یا اگر همه کرا را گرفت چی؟ یا نمیتوند بگیرد این جریمه را. خب نمیتونه بگیره، پس چقدر بگیرد؟ ظاهرا باید بگیم عقد باطل میشد، اجرت المس میگیرد دیگه. خب اون آقا تخلفش رو بیشتر میکنه، اجرت المس میگیرد، ممکنه اجرت المس به نفعش باشه. یعنی این نقض غرض میشه اگر به این اطلاق این روایت به این صورت عمل بکنیم. دقت کردید که اون آقا میگه که حالاس بناس ما این مقدار چی بگیرم، اصلا هیچی گیر من نیاد، یه 10% 5% گیر بیاد، خب بذار تخلف کامل بکنم که یحیطو به کل کراه باشه، یحیطو به کل کراه که شد نفرمودید اون روزهای تخلف را بیشتر بکنم که تا محیط بر کل کرایه بشه، محیط بر کل کرایه که شد دیگه نخواهد جریمه، نمیدونه بگیره دیگه، علال قاعده برمیگرده به اجرت المس، خب به نفع اون متخلف خواهد بود. یعنی چنین اشکالاتی در این اگر بخوایم به اطلاقش به همین طوری عمل بکنیم شاید پیش بیاد.
میگیم که امام فرمودن تا وقتی که به کل کرایه نرسید اونا نافذ سر جاست، بیاد یه مقدار باقی مون که اگه بخوایم ادامه بدیم جریمه رو کل کرایه، اون کرایه باقی مونه دیگه، تخلفات بعدی دیگه تاثیر نداره، ولی تخلفات قبلی که هنوز نرسیده بود سر جا خودش هست، این طرف آخرش میرسه به مثلا 2000 تومان. میگیم یه بعد از 2000 تومان شما مثلا روزی 2000 تومان باید کم کنید، یه کم نمی کنید، اون بعدی ها نافذ نیست، ولی اون قبلی ها سر جا خودش نافذه. میگیم بعدی ها تخلفات یکی
آخه این هم آخه یعنی فرماید در اون مرحله آخر میرد، اونجا که مون دیگه وای میسته، اون یه مثلا یه درصد که موند، اون یه درصد را باید بدد به طرف و بگه خداحافظ. عرض میکنم دیگه، خب اینها عرض میکنم، اینا بیان میخواد، اینا بیان میخواد. یعنی این روایت ظاهرش این است که نه، محیط به کل کرایه شد، ظاهرا دیگه این جریمه اصلش باطل میشود. یعنی این اصلا این گرفتن این مبلغ، این شرط کلن از نفوذ میفتد. فرمودید
ما میگیم که شاید ظهورش اینه که وقتی که محیط شد، از اونایی که محیط هست به بعد مثلا نافذ نیستن، اونایی که محیط نبودن سرجو خودشون نافذن چون محیط نبودن، از این به بعدش
نه. روایت میگه این شرط هو صحیح، میبینید شرط هادا جائز مالم یهود به جمعی کراه، شرطش جایزه مادم که احاطه پیدا نکنه. خب اگر اینطوری باشه کل یوم یوم، خب این یه مرحله میرسه که احاطه پیدا میکنه، پس شرطش جایز نخواهد فرمودید. به هر حال این بیان را میشود همین مقدار ملتزم شد طبق این روایت و طبق ادله عامه اوفو بالعقود و ادله المؤمن عند شروطهم، که وجه التزام اگر مشخص و معین باشد و اون وجه هم برابر با کل ثمن نباشه، با کل کرایه نباشد، اون وجه التزام صحیحه. این مقدار را از روایت میشه برداشت کرد. فرمودید و ظاهرا مفتابه هم هست، علما هم فتوا دادن بر طبق این. ظاهرا مرحوم آیت الله عظما گلپیگانی و دیگر بزرگانی که اجازه دادن وجه التزام را در قراردادهای بانکی بر طبق این حدیث بوده، بر طبق این مسئله بوده که این هم دلیل عام شاملشه، این وجه التزام را هم دلیل خاص. خب اینم الکلام این است که در عقد قرض طور، در عقود دیگر مثل اجاره، مثل بیع، آقا مثلا بیع فرض فرمایید نسیه یا بیع سلم، میگه اگه تحویل ندادی این مقدار برای تأخیرت من قرار میدم، مثلا برای تخلف و چه التزام قرار میدم. در فرمودید خب، یا میگه که باید بیایی در محضر حاضر بشی، اگه حاضر نشدی این مقدار باید به من جریمه بپردازی. همه اینها طبق این روایت صحیح خواهد بود. در فرمودید چه عرض میکنیم؟ الا اینکه در عقد قرض شاید نتونیم اینا ملتزم بشیم. چرا؟ برای اینکه در عقد قرض ادله ربا جلوی اینا میگیره، بسی التزام را ادله ربا میگن این رباست، ربای ما یا ربای مثلا شرطی بود که اون ربایی که در اول شرط میکند که برای این مدت شما باید این مقدارم به من اضافه بدی، یا ربای جاهلی. ربای جاهلی این است که میگه از تزیدونی فی الاجل ازیدو که فی الثمن، مدت بیشتر، مهلت بیشتر بده، من هم پول بیشتر به شما میدم. خب این هم در قرض اگر ما بگیم که اگر تأخیر کردی این مقدار باید به من بدی، منش همون ربای جاهلی میشه که قالو انما البیع مثل ربا و احل الله البیع و حرم الربا. فرمودید خب، پس من در ذیل این آیه شریفه هم ربای جاهلی مطرح شده که پس بنابراین وجه التزام در باب قرض دلیل خاص بر بطلانش داریم، ادله خاصه داریم. پس وجه التزامی که الان در این فرم قرارداد الان ما آمد ذکر کردی، ذکر کردن که وجه التزام اینجا آمد دیگه، کلمه وجه التزام برای تأخیر تادیه دین، این وجه التزام مخالف ادله هست که در باب قرض وارد شده. اگر این فرم قرارداد قرض الحسنه نبود ما ملتزم می شدیم طبق این ادله، با قیودی که بود ملتزم می شدیم. اما اگر قرض الحسنه است نه، نمی تونی. پس بنابراین ماده هفتم این بفرمایید این قرارداد قرض الحسنه مخالف دیدگاه تقریبا اکثریت فقهای ما هست، شاید همه فقها. فقهای ما اگر وصیه التزام را قبول کردن در غیر قرارداد قرض الحسنه قرار قبول کردن، اما آقایان آمدن توسعه دادن این را، آقایان بانکی میگن اینا توسعه دادن به چی؟ به قرارداد قرض الحسنه. ببینید در اینجا به عنوان ماده آمده دیگه. حالا اینکه چنین توسعه‌ای خلاف روایات ما در باب قرض هست، آیا عسکری توجه کردی سر شد؟ خب بس بفرمایید.
بلو شرط جره دفتن هم میشه استدلال کرد دیگه، درسته؟
ولی دیگه ادله، حالا ادله شو من بعضیش رو میخونم.
ادله ربا،
ادله ربا شاملش میشه. اما استفتاءات اگر چیزی را از کسی قرض بگیرد و دهنده شرط کند در صورت تأخیر از مقرر وصی را به عنوان جریمه مازاد بر شی شرط کند ها که به مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟ جواب جایز نیست. آیت الله سیستانی نظیر این جواب از دیگر بزرگان هم نقل شده. پس بنابراین در باب قرض ما چنین اجازه‌ای نداریم، در غیر باب قرض وصی التزام قابل بحثه که ملتزم شدن مثل آیت الله زبا گلپیکانی. حالا برخی گفتن به عنوان شرط ضمن عقد، بعضی فرمودن نه به عنوان عقد خارج لازم، یه عقد صلحی در خارج اون عقد انجام بگیرد در اونجا شرط بشود. به هر حال در عقود دیگر راه دارد طبق این روایتی که هم خوندیم، اما در عقد قرض ادله‌ای که ما داریم، ادله اینا می‌فرماید که این ممنوعه. ببینید عن ابی جعفر صلوات الله علیه و صحیح محمد بن قیس: من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل فلا یشترط الا مثلها. حق نداره شرط کند که نه من یه بیشتری هم خواهم گرفت. بعد فرمودید حال اون که اگر این شرط ضمن عقد و چه التزام بیاد، شرط زیاده میشه دیگه، شرط زیاده علا تقدیرین میشه که در تقدیر تأخیر. بعد فرمودید حال اون که روایات ما میگن که باز در روایت دیگر ان ابی جعفر فی الرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى فیعتیه غریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و عذو لک بقیته او یقول انقدنی بعدا و امد لک فی الاجل فی ما بقیه فقال لا ارابه بسن ما لم یزد علی رأس ماله شیئن. بعد مثلا حالا آمده وقتش رسیده میگد که من به شما نقد میدم یک کمی کمش کن، مثلا وقتش نرسیده میاد میگد که به اون طلبکار میگد که من این را میدم که از اون مبلغ کم کنی، میگه اشکال نداره. میفرماید که فیعتی غریم فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا، من بر عهده شما دارم و اذعو لک بقیته، بقیه را نمیخوام. آقا دو ساله به شما قرض داده بودم، شما سر یک سال بده، من بقیه را نمیخوام، مثلا 80% بده نقدی بده. بعد فرمودید بله، میفرماید که او یقول انقدنی بعدا و امد لک فی الاجل، آقا این مقدار بده مهلت میدم برای شما برای بقیه. فقال لا ارا به باسا ما لم یزد علی رأس ماله شیئا، باید از رأس مال بیشتر نخواد. در فرمودید پس حق این که مهلت بگیرد از رأس مال بیشتر بخواد بگیره، نه این حق را نداره. بعد فرمودی بس این روایت و نظیر این روایات و اون چیزی که راجع به ربای جاهلی مطرح هست در ذیل اون آیه کریمه ملاحظه بفرمایید و تسالم اصحاب که به هر نحوی در ربای قرضی شرط بشود که زیادی بگیرد این حرام هست، و لذا وچه التزامی که مطرح شده در قرارداد قرض الحسنه راه نداره.
با قرض نسبی بیان کرد، میگه مثلا تا این تاریخ شما این اصل پول رو به من برگرد، یعنی وش التزام رو سر مثلا رأس مثلا به خدمت شما نمیخواد اصل مال رو بیشتر بکنه، میگه سر تاریخ 30 شما این مبلغ رو به من برگرد تو هم قرض.
بله
اگر بر نگردوندی اصل مالم رو به ازای هر روز من اینقدر از شما میگیرم،
بالاخره بیشتر میخواد بگیره.
با قرضی پوره با قرضی اصل اون پول رو داره اضافه میکنه. تو مال احرافی تو اصل پول رو نمیخواد اضافه کنی، اصل پول دیگه میتاره اصل پول رو من بده.
خب
اگر گذشت یک روز گذشت من تأخیر رو میدیم و بشت رو باید به من بده.
خب بالاخره بیشتر میگیره دیگه، هم اصلش میخواد هم یه چیزی زیاده میخواد دیگه.
باشه
خب من به شر و داخل این اینا اینطوری برخی از اساتید ما رضوان الله علیه آیت الله تسخیری رضوان الله علیه ایشون در این مسائل خب نوشته دارن. الان من دیدم در نوشتهشون آمده که آقا این وجه تأخیر نیست، این وجه تخلفه، پس بنابراین وجه التزام اشکال نداره، برای اینکه این وجه تأخیر نیست. ربای جاهلی وجه تأخیره، میگه مثلا مهلت بده پول بیشتر، اون میشه حرام، میشه ربا. اما اینجا وجه تأخیر نیست، وجه چی است؟ تخلفه. اگر تخلف کردی شرط میکنه که به من بده، در مقابلش به من یک مبلغ بیشتری بده. ولی ظاهرا ادله مطلقه، حالا وجه تخلف باشه وجه تأخیر باشه اینها مشکل حل نمیکنه. در همه این صور ادله در باب قرض اونقدر محکم است که راه باز نگذاشته که شما بیاید بگید حالا عنوان شما از وجه تأخیر برمیگردونیم به وجه تخلف، این مشکل حل نمیکنه، چون شرط هست دیگه، داره شرط میکنه، شرط میکنه. و روایات حالا چون روایت متعددی هست، بعضی لسانش خیلی شدیده و علاوه بر اون تسالم فقهی هست در این باره، هر نوع شرطی که نتیجهش این باشد که یه زیادی به این برسه منهی اون عنه، حرامه. بله؟ نه در باب بی عرض میکنیم که در باب بی دیگه اینطوری ما دلیل اینطوری نداریم. البته در باب بی ممکنه شما فرمایید اونجا هم دینه، اونجا هم دین حاصل شده دیگه، این آقا دینش رو نمیخواد بدهد، حالا دین یا اضافه میکنن، یا دین از طرف به اصطلاح اون آقایی که فروشنده است و مبیران میخواد دیر بدهد، در بی سلمه مبیرا دیر میخواد بدهد، یا در بین سیاست این آقا سمن را میخواد تأخیر به اندازت، مثلا بالاخره دینی هست، حالا دین یا مسمنه یا سمنه داد فرمودید. و لذا اتفاقا اون مسئله ربای جاهلی هم ظاهرا شأن نزولش در همون دینی هست که در نتیجه بی پیش آمده، بین سیه پیش آمده داد فرمودید. خب اونجا هم در قسمت سمنش ممکنه کسی ملتزم بشود که اگر سمن را میخواد اون نسیه گرفته سمن را میخواد تأخیر بیاندازه، چون در روایت هم به جاهلی به اون تطبیق شده، اونجا ممکنه کسی ملتزم بشود. اما در طرف مسلمنش چون دلیل نداریم دیگه نمیتونیم بگیم. و همچنین در مثل اجاره و غیر اجاره و اینجاها ممکنه اشکال نداره و دلیل هم به اصطلاح فرمود که اشکال نداره. بس بنابراین وجه التزام به طور خلاصه، بحثای زیاد پیرامین اون مطلب هست ولی ما به طور خلاصه دیگه، پس وجه التزامی که در این قرارداد آمده چون مربوط به قرض الحسنه است و چون در قرض الحسنه ما مجوزی برای اخذ زیادی نداریم به هیچ عنوان، ولو به عنوان وجه التزام غیر وجه التزام داخل شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم هیچ راهی نداریم طبق ادله، لذا این ماده و این ماده که در اینجا آمده این اشکال شرعی داره. دست فرمودید این ماده اشکال شرعی داره. راه دیگر این است که این را از باب جریمه تأخیر بگیرم، نه به عنوان وجه التزام، از راه جریمه تأخیر. جریمه تأخیر که چنان که جناب آقای دکتر دهقان هم اشاره کردن که اخیرا مطرح شده و تصیب نرسیده، اونم این است که گفتن آقا دیگه این وجه التزام را علما خیلی مثلا بر علیهش فتوا دادن و مطلب فرمودن و اینا، بیایید عوضش کنیم. چیکار کنیم؟ بگیم که اصلا به عنوان یک شرط ضمن عقد نیاریم این مسئله را، یا یه عقد بیرون مثلا عقد خارج نیاریم این مسئله را، دولت یه قانونی بگذراند، یعنی در حاکمیت، که هر کسی که با بانک طرفه یا با غیر بانک طرفه سر موعد نپرداخت جریمه میشود، مثل جریمه رانندگی. در فرمودید قضات حق دارن که اینا جریمه بکنن، یا مأمور دولت حق داره که جریمه بکنه. اصلا رفتی به قرارداد نداره، این رفتی به تخلفه، رفتی به جرمه. کسی جرمی مرتکب شد باید جریمه بپردازه. تعذیر میشه دیگه، به تعذیر انواع اون. یکی از انواع تعذیر هم تعذیر مالی هست. بس این رو الان مطرح کردن دیگه، این مسئله وسیله التزام نیست، این میشه چی؟ جریمه تأخیر. این میشه جریمه تأخیر. این الان مطرح شده، هنوز تصویب نشده. خب آیا اینا میشود گفت بگیم که این ماده را آقایان پاک کنن، مثلا در این فرم قرارداد که هست حالا این نیارن برای اینکه شرعی بشه، ولی یک تصویبی باشه، یه مصوبه‌ای باشه، یه قانونی باشه که به قضات یا به مأمور دولت حق بدن کسی که به موقع به وظیفش عمل نکرد او را چکار کنن؟ آقا جریمه بکنن. خب آیا این میشد یا نه؟ این اولا مفتنی بر این است که ما التعذیر لکل المعاصی را قبول کنیم. فرمودید ظاهرا مشهور هم همین نظرشون همینه، لولا الاجماع، که التعذیر لکل معصیت، برای هر معصیت میشه تعذیر گذاشت، فقط مخصوص و موارد اون جرمهای که مثلا در شهر مشخص شده و اینها اونا نیست. نه، هر جرمی مرتکب شد قاضی میتونه براش جریمه بذاره. باید یکی اینا بپذیریم که اینا ظاهرن مشهور پذیرفتن و فرمودید. ولی دومین نقطه ای که باید پذیرفته بشه این است که ما جریمه مالی هم داریم، یعنی تعذیر مالی هم داریم. تعذیر ضربی قطعا داریم، شلاق تعذیر ضربی، تعذیر حبسی هم در برخی روایات آمده. و بالاخره بعضی از انواع تعذیر آمده، مثلا انگشتاشا زخمی بکنن ملان، در بعضی از روایات آمده. بالاخره تعذیرات این گونه هست، اما تعذیر مالی هم هست یا نیست محل بحثه. پس اگر کسی بگه نه علاوه بر تعذیراتی که در روایات آمده ما تعذیر مالی هم داریم، اون موقع این جریمه تأخیر راه حلی میشد برای تخلفات. ولی این جریمه تأخیر را باید قاضی حکم بکند. حالا آقایانی که این پلیس ها که می نویسن اینها که قاضی نیستن، ولی یه اشکال این جریمه ها این است که این از طرف قاضی صادر نشده. بس فرمودید
معزون از طرف قاضی هستم؟
بله،
مأمور دولت معزون از طرف
قاضی. آه، بگیم معزون از طرف قاضی هست، مثلا قاضی اینا هم ضباط هستن، اینا بله اینها مجری هستن، مثلا مجری قانون هستن از طرف قاضی که این کار را دارن. ولی متاسفانه در این طرح بانکداری این را به عهده ظاهرا بانک مرکزی گذاشته بود. خب بانک خودش طرف ماست، یعنی مدعی را به عنوان قاضی گذاشته بودن. اگر تأخیر کرد خود اون مدعی که طرف بانکه خودش جریمه بکنه، حال اون که باید یه نفر سومی آدم جریمه بکند که شما تخلف کردی. دستان در این طرح یکی از اشکالات عمدهش این بود که خود بانک را مجری این جریمه قرار دادن، حال اون که این قطعا نمیتونه حکمش منصفانه باشه. در فرمودید اون خودش طرفه دیگه، خودش نمیتونه قاضی باشد. به هر حال این بحث باید بشه که آیا این وصیه التزام را اگر در قرض الحسن ما جایز ندانیم، که جایز نمیدانیم و مشهور هم جایز نمیدانن، آیا راهی هست یا نیست از راه جریمه تأخیر، یعنی به عنوان که جرم مرتکب شده به عنوان تعذیر این را ازش بگیرن راهی هست یا نه؟ عرض کردم مبتنی است بر اون بحث هایی که در باب به اصطلاح حدود و اینها باید بحث بشد که آیا تعذیر مالی هم داریم یا نه. اگر کسی پذیرفت بعید نیست که، چون متنوع در اون روایات حبس هست، ضرب هست، مثلا چر هست، موارد مختلفی ذکر شده به عنوان تعذیر، ممکنه کسی بگه این خصوصیت نداره. ذالک الی الحاکم، حاکم دیگه هر چور نظرش گرفت تعذیر میکنه، این اشکال نداره، این تعذیر مالی هم بپذیریم، ولی باید به عهده حاکم باید بدانیم، به عهده قاضی جامعه شرایط بدانیم که این را حکم بکنه، نه به عهده یک نفری که میخواد بیاد این جریمه را مثلا که انه بنویسد و حکم بکند. خب فتلخصه که این ماده ششم و هفتم خالی از اشکال نیست. الحمدلله رب العالمین.